أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دليل سوم برای إثبات عفو از اخلال به سر در آنات متخلل صحیحه علی بن جعفر بود که از این صحیحه استفاده می شود، همونطور که در موارد اخلال به سر عن جهلین این اخلال مانع از صحت صلات نیست، به موجب بطلان صلات نمی شود، اخلال به صدر ان استرارن هم موجب بطلان نمیشه. در محل بحث هم در صورت ثانیه اخلال به صدر در این آنات متخلل ان استرارن دیگه، ان عذرن هست نه ان تعمدن. روی حساب از این صحیحه استفاده می شود که در آنات متخلل مانعی نداره اخلال ان عذرن، در محل بحث هم در سور ثانی هم حکم می شود به صحت صلات زن در مواردی که انعطاق پیدا کرده است، به مبادرت به انعطاق دارد، مبادرت به انعطاق پیدا کرده ولی تا تستر حاصل بشود یک زمانی این وسط متخلل شده ان استراره. دلیل سوم این بود، تقریب استدلال به این صحیحه برای اثبات مدعا به نحوی که در جلسه قبل بیان شد، به در کلام مرحوم حکیم در مستمسک در این بحث آمده است و همینطور در ذیل مسئله 11 که همون بحث اذا بدت الاوره کلن او بعضن لریهن او غفلتن که بعدا مطرح میشه آمده، تقریب استدلال به صحیحه بر اساس اونچه که در مستمسک آمده، البته با تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده مختلف هست، غیر از اون جهتی که در جلسه قبل اشاره شد از جهت فهوا یا مساوات، از جهت دیگه بین این دو تقریب اختلاف هست. بر اساس تقریبی که در مستمسک در استدلال به این صحیحه برای مدعا آمده است، این استدلال در حقیقت متوقف بر سه مقدمه هست. مقدمه اول این هست که این صحیحه علی بن جعفر که در سؤال شده مردی در حالی که مکشوف العوره بود و لا یعلم بهی لم یعلم بهی نماز خوان، حکمش چه چیزی هست؟ این صحیحه اختصاص ندارد به التفات بعد از فراغ از صلات، شامل التفات در اثنا می شود، شامل التفات در اثنا می شود، چون اطلاق شامل در اثنا شده پس در جایی که در اثنای صلات هم شخص ملتفت بشود به تکشف عورت و اخلال به صدر، این صحیحه حکم به صحت صلات این مصلی کرده است. مقدمه اول این. مقدمه دوم اینه که اینکه اطلاق التفات در اثنا را شامل می شود، خود التفات در اثنا هم دو قسم داره. گاهی در اثنای صلات التفات به عدم تستر در نماز دارد، ولی علم به عدم تستر الان هست، عدم تستر از سابقه. مثل اینکه مثلا در حال تشهد در رکعت دوم این پیدا بکنه به تکشف عورت در حال قیام در رکعت دوم مثلا، یا قیام در رکعت اول. یک قسمش اینه که التفات در اثنا با وجود خلل در حال التفات نیست، بلکه خود خلل مضی پیدا کرده. این یک قسم. قسم دیگه اینه که در حال التفات خلل وجود داره، در همون اثنای نماز، در همین تشهد، حال تشهد مثلا علم پیدا کرد به تکشف العوره به عدم صد، الان هم تکشف الان برای او هست. این دو قسم برای التفات در اثنا. مقدمه دوم اینه که روایت که اطلاق دارد و التفات در اثنا را شامل می شود، اختصاص ندارد به التفات در اثنا مع مضی خلل، بلکه التفات به اثنا با وجود خلل در حال التفات، این را هم شامل می شود. این مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که اونچه که در این روایت بیان شده است در صحیحه ادیرن جعفر، اونچه که بیان شده است اینه که اخلال به سر ان جهلن موجب بطلان صلات نمی شود. اخلال به سر ان جهلن موجب بطلان صلات نمی شود. مفاد صحیح ادیم جعفر اینه. چه این مفاد را شما در التفات بعد از فراغ در نظر بگیرید، چه التفات در اثنا در نظر بگیرید، اونچه که از این روایت استفاده می شود اینه که شخص که بلا علمن تکشف المتکشف العوره بوده، غیر ساتر للعوره بوده، این عدم تستر عن جهل مضر به صحت صلات نیست. اونی که از روایت استفاده می شود اینه. منتها اگر روایت این التفات در اثنای حال وجود خلل را بگیرد و در این مورد حکم بکنه که اخلال به تستر عن جهلن مضر نیست، اخلال به تستر عن جهلن مضر نیست، این مفاد که به دلالت مطابقی از روایت استفاده میشه ملازمه دارد با اینکه اخلال به تستر عن استرارن هم مانعی نداره، موجب بطلان صلات نمیشه. ملازمه عرفیه با این دارد. چرا ملازمه عرفیه داره؟ به خاطر اینکه در اثنای نماز اگه بگه نمازت به خاطر قبلی، به خاطر جهل صحیح است، به خاطر اخلال عن جهل صحیح است، ولی اخلال عن عذر، اخلال عن استرار مانع از صحت باشه، خب صحت از جهت اخلال قبلی فایده نداره که. در مورد کلام در جایی که حال وجود، حال التفات خلل موجود باشه، اگه امام در اینجا به این شخص بگوید از جهت قبلی، از جهت اخلال عن جهلن مشکلی نداره، ولی از جهت اخلال عن عذرن که تا برود تستر را تحصیل بکنه، اگه این مشکل داشته باشه او فایده نداره که. روی این حساب عدم ضرر در خلل عن جهل، عدم ضرر و عدم موجبیت للبطلان در اخلال عن جهل، یا به تعبیر دیگر صحت صلات از جهت اخلال عن جهل، ملازمه عرفیه دارد با صحت صلات از جهت اخلال ان استرارن. خب وقتی این طور شد، با توجه به این سه مقدمه ما می توانیم به سعیه علی ابن جعفر استدلال بکنیم و اثبات بکنیم صحت صلات را در موارد اخلال به تستر ان استراره، چون ولو مفاد سعیه علی ابن جعفر به اطلاقش صحت صلات در اخلال ان جهل هست، ولی این مفاد ملازمه دارد با صحت در اخلال ان استراره. وقتی ملازمه داشت، دلیل و روایت همونطور که در مدلول مطابقی حجیت دارد قابل عقص هست، به مدلول التزامی او هم میتوان عقص کرد و حکم مورد نظر را اثبات کرد. پس با تمسک به مدلول التزامی سعیه علی ابن جعفر حکم می شود که اخلال ان عمدن، اخلال ان استرارن ولو با التفات حال العمل باشه، اخلال ان استرارن مشکلی نداره. این تقریب استدلال به این سعیه بر اساس عبارات مستمسک که در حقیقت از سه تا مقدمه تشکیل شده، و اینکه سه تا هست در مقابل تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی هست، که مرحوم آقای خویی از این روایت علی تقدیر اطلاقش نسبت به التفات در اثنا استفاده که می فرمودن استفاده می شود، اگر کسی بگوید استفاده می شود عدم بطلان در اخلال ان استراره، این دیگه مدلول مطابقی خود او است نه مدلول التزامی. ولی بر اساس فرمایش مرحوم حکیم سه تا مقدمه داره، این به دلالت التزامی بسته هست، منوط به دلالت التزامی هست روی این حساب. اشکال مرحوم حکیم به استدلال به روایت هم در این بحث صورت ثانیه در محل کلام و هم در مسئله 11 به همینه که به دلالت التزامی در این موارد ما نمیتوانیم تمسک بکنیم. اگر دلالت مطابقی بود مشکلی نداشت، ولی به دلالت التزامی در این مواردی که لازم اطلاق هست، یعنی به اطلاق مدلول التزامی درست میکنه، اینجا نمیتوانیم تمسک کنیم. پس تقریب استدلال به حسب اونی که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده است مشتمل بر این سه مقدمه است. آیا این سه تا مقدمه تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آقای تبریزی در اشکال به استدلال به این سعیه علی ابن جعفر اون مقدمه اول را اشکال کردن. مقدمه اول چی بود؟ مقدمه اول این بود که این روایت اختصاص به التفات بعد فراغ از صلات ندارد، شامل التفات در اثناء صلات هم می شود. این مقدمه اول این بود. اشکالی که مرحوم آقای تبریزی فرمودن اینه که نه، ظاهر سعیه علی ابن جعفر اینه که التفات در مورد روایت بعد از فراغ از صلات واقع شده و تمام نماز بلا سترن از روی جهل واقع شده. تمام نماز ان جهلنه به لم یعلم بی، یعنی لم یعلم بی حتی فرقت من از صلات، که الان جای سوال هست که آیا باید اون نمازی که تمامش با تکشف بوده ولی از روی جهل نمازش صحیح است یا صحیح نیست. فرموده این روایت ظاهرش اینه که التفات بعد از فراغ را بگیرد نه التفات در اثنا را. چرا؟ شاهدی که برای رد مقدمه اول، برای نفی مقدمه اول ذکر فرمودن اینه که فرمودن در این روایت در جواب امام علیه السلام فرمود لا اعادت علیه و قد تمت صلاته. در جواب سوال سائل امام فرمود نمازش صحیح هست، نمازش تمام شده دیگه. این که نمازش تمام شده با اون فرضی که سائل گفت این نمازش تمام شده و اعاده ندارد، به نحو مطلق امام بفرماید که نمازش تمام شده اعاده ندارد، این میسازه با اینکه موضوع مفروض در سوال جایی باشه که تمام صلات ان جهلن بل بلا سطرن واقع شده و شخص این را سوال میکنه، و الا اگر مورد سوال موضوع حکم جایی بود که در اثنای صلات شخص ملتفت به عدم تستر شد، اگر این فرض مورد سوال بود، جواب مناسب با این سوال تمت صلات مطلق نیست. باید در جواب این سوال امام علیه السلام می‌فرمود که وقد تمت صلاته ان بادره به ستره، اگر مبادرت به سطر بکنه. اگر ناظر به اثنا بود، اگر شامل اثنا باشه، باید امام می‌فرمود که در اثنا هم اگر متوجه این جهل شده عیبی نداره، ولی به شرط اینکه مبادرت به سطر بکنه. و حال اینکه امام علیه السلام در جواب سؤال به نحو مطلق فرمود قد تمت صلاته، این که به نحو مطلق فرمود قد تمت صلاته، این جواب مطلق لا یناسب الا اینکه مفروض التفات بعد از فراغ از صلات باشه، و الا اگر التفات مفروض در روایت التفات در اثنا به خصوصی باشد، امام در جواب باید می‌فرمود که این صحیح است ان بادر الا به سطره. اگر مطلقم بود، هم التفات بعد از فراغ هم التفات در اثنا هر دو را هم شامل میشد، اگه سؤال و فرض دو شق داشت، در جواب امام علیه السلام باید میفرمود که قد تمت صلاته، اگر در فرض التفات در اثنا بادره به این، در فرض التفات بعد از فراغ دیگه قید نمیخواد، ولی در فرض التفات در اثنا فی صورت التفات در اثنا این بادره به سطری. و حالا که امام علیه السلام در این روایت در مقام جواب به نحو مطلق حکم کرده است به تمامیت صلاتش، این که به نحو مطلق حکم کرده است، این نمیسازه مگر اینکه موضوع مفروض در روایت جایی باشه که التفات به خلل بعد از فراغ از نماز باشه، که سوال کرده صلا و فرجه خارجون، در نحوه سوال هم تعبیر اینه که صلا یعنی نماز خون، صیغه ماضی رو به کار برده، ظاهر در تحقق نماز به تمامی هست، و فرجه خارجون لا یعلم بهی حتی علیه اعاده او ما حاله. امام علیه السلام در جواب او فرمود لا اعادت علی وقد تمت صلاته. این اشکالی که مرحوم‌های تبریزی به استدلال به سعیه فرمودن که در حقیقت مقدمه اول استدلال را نفی کردن. مرحوم‌های خویی در اشکال به سعیه علی بن جعفر فرمودن ولو روایت علی بن جعفر از حیث التفات در اثنا یا التفات بعد از تمام کردن نماز بعد از فراغ از نماز از این حیث اطلاق داره، اطلاقش ما امکان نداریم، منکر نیستیم. اینکه لا یعلم بهی حکمش چیه، این میسازه با این جایی را که بعد از تمام شدن نماز ملتفت شده باشه یا بعد از بله یا در اثنا ملتفت به این خلل شده باشه، ولی اطلاقی که داره نهایتش اینه که التفات در اثنا را، اصل التفات در اثنا را میگیره. اما استدلال به این روایت برای مدعا در مقدمه دوم مبتنی بر این بود که التفات در اثنای قسم ثانی را هم که حال التفات خلل وجود داره اون رو هم بگیره. مرحوم آقای خویی در اشکال به اطلاق فرموده ما اطلاق روایت نسبت به اصل التفات در اثنا را قبول میکنیم، ولی اینکه کسی بگوید اطلاق دارد حتی از جهت اینکه در حال التفات خلل وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه نسبت به این مورد هم اطلاق داره، این اطلاق قابل قبول نیست. در اول اطلاق حتی من هذه الناحیه عهدتها علی مدعیها بل هی فی حیز المن کما لا یقفا، فرموده اطلاق را ما قبول بکنیم دیگه در این مقدمه به لحاظ مقدمه دوم اطلاق را نمیتوان قبول کرد. این مناقشه مرحوم‌های خویی. خب این مناقشه قابل جوابه، اگه اطلاق در حال اطلاق را به لحاظ التفات در اثنا را قبول کردی که در اثنای نماز متوجه می شود شخص که قبلا تستر نداشت و اخلال ان صد اخلال به صد جهلم کرد، دیگه فرقی بین این که بین این حالت که در حالت التفات خلل وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه احتمال فرق نیست، یعنی به حسب واقع خارجی هم که بین این دو صورت نه، همونطور که این محتمل هست اونم محتمله. این دو نیست که یکی از اینها در مقابل دیگری شاذ نادر غیر قابل تحقق باشه تا بگیم اگه اطلاق داشته باشه فقط این مورد را میگیره. این دو تا حالت مثل همدیگه هستن. این حالت التفات در اثنا که دو قسم داشت، یک قسمش وجود خلل در حال التفات، قسم دیگرش اینه که در حال التفات خلل نداشت. این دو قسم علا حد سوا هستن. اگه اصل اطلاق نسبت به التفات در اثنا رو قبول کردی دیگه تفصیل بین این دو قسم وجهی نداره. این جواب از مناقشه مرحوم‌های خویی که در اینجا این دو اشکال کردم، ولی در ذیل مسئله 11 ظاهرا اونجا اونجور که هست اشکالشون به اینه که اصلا اطلاق نداره، التفات در اثنا اینجوری در اثنا رو شامل نمی‌شود، ولی اینجای اونی که اینجا تصریح کردن اینه که نه، ما اطلاق نسبت به اصل التفات در اثنا را قبول می کنیم ولی نهایتش نسبت به قسم اول التفات در اثنا که حال التفات خلل ماضی هست، نه اینکه خلل موجود باشه. این بله. دو تا حالت به لحاظ تکوینی مثل همان عرض کردن، وجهش اینه که اینطور نیست که یکی از این دو حالت نسبت به دیگری حالت نادر شاذ حساب بشه که بگیم اگر غیر قابل احتمال غیر عقلایی حساب بشه که بگیم این مربوط به اینه چه این چیزی که نیست، که این دو تا غیر علا حد سوا هستن دیگه. نسبت قبل دیگه نسبت به قبل دیگه نسبت به قبل دیگه نسبت قبل لا یعلم بهید صلا دیگه صلا یعنی جزء دو رکعت نماز را اگه گفتیم صلا اجازه اگه گفتیم صلا به معنای تمام کردن نماز نیست، صلا دو رکعت رو هم میگیره، این دو رکعت را خونده است در حالی که لم یعلم به شامل میشود، نه شامل میشود. خب این نسبت به او سن میکنه که صلا دو رکعت را در حالی که لم یعلم به نسبت به او سن میکنه. پس این مقدمه نسبت به اشکال مرحوم‌های خویی که به مقدمه دوم بود بعد از قبول مقدمه اول، این اشکال واردی نیست. اما اشکال مرحوم‌های حکیم، مرحوم‌های حکیم در مستمسک اشکال فرمودن که ما قبول داریم که اطلاق دارد روایت و التفات در اثنا را هم التفات در اثنا را شامل می شود، اختصاص به التفات بعد از فراغ از صلات ندارد، این را قبول داریم، ولی اون چه که از این روایت استفاده می شود به مدلول المطابقی، صحت صلات من جهت اقلال به صد ان جهلن هست. اونی که به مدلول مطابقی استفاده می شود این حده، این مقدار هست. بله، این صحت صلات در اثنا که خلل هم حال الالتفات وجود داره، صحت صلات در اثنا ملازمه عرفیه داره با عدم قدح تکشف در اون آنات متخلل، ملازمه عرفیه داره و قبول داره ملازمه عرفیه داره، ولی این که به دلیل در ملازمه عرفیش، در ملازمه عرفی، در لازم عرفی اخذ بشود، این مال جایی هست که یا این مال جایی است که به صراحت به دلیل در خصوص این مورد وارد شده باشد و حکم در که مدلول مطابقی در این مورد هست ملازمه دارد با امر آخر، اون لازم را اینجا می توانیم اثبات بکنیم. اگر دلیل در خصوص، در محل کلامم، اگر دلیل در خصوص التفات در اثنا وارد شده بود، اینجا می توانستیم به این دلیل در مدلول التزامی و در لازمش عکس بکنیم، به خاطر اینکه این دلیل در این مطلب این مدلول مطابقی را اثبات میکنه، مدلول مطابقی هم بدون مدلول التزامی وجود نداره، پس بالملازمه کشف میکنیم که مدلول در مدلول التزام، مدلول التزامی دلیل هم ثابت هست و حجت دلیل، حجت در مدلول التزامی هم هست. ولی اگر دلیل، ولی اگر اونی که لازم مدلول مطابقی هست لازم اطلاق دلیل باشد، نه لازم اصل دلیل، دلیل در خصوص این مورد وارد نشده، دلیل به نحو مطلق وارد شده ولی اطلاق دلیل نسبت به یک مورد ملازمه دارد با حکم آخر، اگر لازم اطلاق دلیل باشه، ما نمیتوانیم به دلیل در چنین لازمی تمسک بکنیم. چرا نمیتوانیم تمسک بکنیم؟ این بچش اینجا بیان نشده، ولی این مطلب و قاعده کلی هست که در موارد دیگه بیان شده، به خاطر اینکه تمسک به دلیل در این مواردی که لازم اصل دلیل نیست، لازم اطلاق دلیل هست، میشه دوری، چون تمسک به شمول اطلاق نسبت به این مورد به لحاظ مدلول مطابقی فرع این هست که اون مدلول التزامی هم ثابت بشه، و الا اگه مدلول التزامی وجود نداشته باشه، اون لازم وجود نداشته باشه، این دلیل فقط مدلول مطابقی را شامل بشه در مثل مقام، این یسیر را لغوم دیگه، چون فایده نداره، اثری برش مترتب نیست. پس شمول دلیل، یعنی شمول اطلاق دلیل نسبت به این مورد فرع ثبوت لازم هست. از اون طرف لازم را بخواهیم ثبوت لازم، فرع شمول دلیل نسبت به این مورد هست، فیکون و شمول الاطلاق نسبت به این مورد دوری هست. روی حساب به نحو کلی این قاعده سیاله در موارد دیگه هم بیان شده که اگر چیزی، حکمی، مفادی لازم خصوص دلیل باشه، ما به دلیل در لازمش میتوانیم عکس بکنیم، ولی اگر لازم اطلاق باشد، ما نمیتوانیم به این دلیل عکس بکنیم در اثبات لازم. من ما یکی این فرموده مقام از این قبیله، چون در مقام این دلیل صحیحه علی بن جعفر در خصوص التفات در اثنا که نیامده، نهایتش اینه که شما به اطلاقش میخواهید این را شامل این التفات در اثنا بگید. اصلا ظاهره یا بعضی اصلا انکار کردن که التفات در اثنا رو بگیره، اون قسمت التفات بعد از فراغ اون فرد شایعش هست، اختصاص به التفات در اثنا نداره. با توجه به اینکه این لازم اصل دلیل نیست، لازم اطلاق دلیل هست، به این دلیل در این مدلول التزامی نمیتوان عقد کرد. فرمودن و الملازمت العرفیه بین صحت من حیث فوات تستر حال الجهل بهی. از همین تعبیر معلوم میشه که مدلول مطابقی سید علی ابن جعفر را در التفات در اسنا صحت از جهت جهل گرفتن، نه به نحو مطلق. فرمودن ملازمه عرفیه بین صحت من حیث فوات تستر حال الجهل بهی و بین، این یه طرف ملازمه، و بینها من حیث فواتی من حین العلم بهی الى زمان تستر، یعنی همون صحت در آنات متخلل که ان استرارن تکشف واقع میشه، این ملازمه انما تسلم لوکان مورد و صحیح خصوص صورت الالتفات فی الاسنا. اگر صحیح در خصوص این مورد وارد میشد ما به مدلول التزامی عقص میکردیم، اما لوکان موردهو مطلقا، که فرض اینه که موردش مطلقه دیگه، التفات بعد از فراغ از نماز رو هم میگیرد، اینجا نه. و اما لوکان موردهو مطلقا فاطلاقه، اطلاق این دلیل انما یقتضی صحت من حیث فوات تستر حال الجهل ولو کان فی الاسنا، مفاد اطلاق در همین حد هست، ولا یقتضی صحه من حیث فواتی حال العلم بهی. در محل کلام در مستند در همین بحث سوره ثانیه اینطور فرمود، در ذیل مسئله 11 هم در صفحه 270 مستمسک فرمودن لکن عرفت الاشاره الى ان صحیح، یعنی صحیح علی بن جعفر، و این کان شاملا لسورت الالتفات فی الاسنا الا انه غیر متعرض الا لحکم المتکشف حال الجهل. اون که مدلول مطابقی روایت هست همین عدم اخلال در حال جهله، عدم و صحت من جهت الاخلال ان جهله، مدلول مطابقی همینه. فلا یمکن استفادت و حکمهی من حال التفات الى زمان تستر، این نمیتوان از این روایت با این مفاد با این مدلول استفاده کرد حکم یعنی صحت صلات در این آن متخلل تا زمان تحقق تستر. و الملازمت العرفیه بین الحکمین انما تسلم لو کان واردن فی خصوص الالتفات فی الاسنا لا ما کان شاملا لها به اطلاقه. این هم اشکال سوم، که این اشکال سوم بر اساس تقریبی است که خود مرموی حکیم کردن در اینجا داشتن که مفاد روایت فقط بیان صحت صلات از جهت اخلال ان جهلنه. خب اگه اینجور باشه این اشکال وارده که این لازم اطلاق دلیله، لازم اطلاق دلیل قابل عقص نیست دلیل در اون لازم اطلاق، مگر به صورت عام به صورت قاعده کلی قابل عقص نیست. این موارد متعددی دارد در فقه، در بعضی از مسائل مورد ابتلا که تمسک به اطلاق دلیل موجب اشکال میشه. برای اشکال یه رای حلی وجود داره که اون رای حل در مثل مقام پیاده نمیشود. نظیر این بحث این که لازم اطلاق دلیل باشد اینه که مثلا اگر برای زن احتیاج به در معالجه مراجعه به همجنس به غیر همجنس داشته باشد، برای معالجه احتیاج به طبیب داشته باشد، آیا در فرض استرار یا در فرض حرجی بودن عدم رجوع به غیر همجنس آیا اینجا جایز هست برای زن که به دکتر غیر همجنس مراجعه بکنه برای معالجه یا نمیشه؟ اینجا در اینجا نسبت به عنوان اضطرار بخوایم حساب بکنیم، در خود روایات آمده است که اگر زن مضطر به علاج باشد، مراجعه به طبیب مرد عیبی ندارد. خب این، ولی در جایی را که حرجی باشد، در جایی که حرجی باشد، عدم مراجعه به طبیب مرد به حد اضطرار نرسد، حرجی باشد، آیا قاعده لاحرج، قاعده لاحرج در این مورد تجویز می کند، جواز تجویز می کند رجوع این زن را به طبیب غیر مماثل، غیر همجنس، یا بله، یا اینکه تجویز نمی کنه؟ اشکالی که هست نسبت به قاعده تمسک به قاعده لاحرج اینه که قاعده اونی در مثل این موارد که شخص مثلا زن میخواد مراجعه به طبیب بکنه، اونی که مورد اضطرار هست برای زن هست، مورد حرج هست برای زن هست، اما برای طبیب، نگاه کردن طبیب مرد به بدن این زن نگاه در غیر وجه و کفن، اون که مورد حرج برای اون نیست که اینکه نگاه نکنه، اجتناب از نگاه که موجب حرج برای اون نمیشه. به چه بیان این حرمت نظر دکتر و طبیب را ما اثبات بکنیم؟ قاعده لاحرج نهایتش اینه که نسبت به زن جاری میشه، چون عدم رجوع او به طبیب مرد و صد کردن او در مقابل طبیب مرد حرجیه. نهایتش اینه که این رو برداره، ولی جواز نظر مرد طبیب مرد رو که او رو که حرجی نیست که، حرج برای اون شخص که نیست که، وجه نداره که برای مرد طبیب تجویز بکنه جواز اون رو. خب اینجا برای حل اشکال گفته شده که ولو برای او حرجی نیست، ولی تجویز کشف مرعه بدنش را در مقابل طبیب، این ملازمه داره با تجویز نظر طبیب با او، ملازمه داره با نظر، و الا بر او جائز باشد که نظر که کشف بکنه بدنش را در مقابل طبیب، ولی طبیب مرد نتواند نگاه بکنه، فایده نداره که. این حکم شرعی برای رفع حرج از این زن جعل شده، اینکه فایده نداره. پس چون ملازمه دارد تجویز تکشف للمرأه با تجویز نظر طبیب به او، در قاعده لاحرج که این قسمت را در حق زن، چون حرج در مورد زن جاری میشه، قاعده لاحرج چون در مورد زن جاری شده، به دلالت التزامی تجویز نظر طبیب مرد رو هم اثبات میکنه. این راهی است که گفتن برای تصحیح. اشکالی که به این وارد میشه همین اشکال مرحومای حکیمه که قاعده لاحرج اگر در خصوص این مورد وارد میشد، مثل دلیل اضطرار بود که در خصوص همین مورد احتیاج به علاج وارد شده، اگه قاعده لاحرج در خصوص این مورد وارد شده بود، به دلالت التزامی میشد اخذ بکنیم. ولی قاعده لاحرج که در خصوص این مورد وارد نشده، اطلاق لاحرج این مورد را میگیره. خب وقتی این لازم اطلاق باشه، همون اشکالی که مرحومای حکیم در اینجا کردن، اون اشکال اونجا هم پیاده میشود که به لازم اطلاق، در لازم اطلاق نمیتوان به دلیل عقص کرد، به خاطر اون محضور دوری بودن. البته این اشکال در بعضی از موارد، از جمله در اون در مسئله مراجعه به طبیب، اون اشکال قابل جوابه. جواب این اشکال اینه که بله، شمول دلیل لاحرج نسبت به این مورد بل اطلاق هست، ولی اگر احتمال این داده می شد که قاعده لاحرج بقیه موارد را شامل بشود، این مورد را شامل نشود، احتمال این اگر داده می شد، خب بله این اشکال سرجاش بوده. ولی چون احتمال اختصاص لاحرج به غیر این مورد و شمول و عدم شمول لاحرج نسبت به این مورد داده نمی شود، این به منزله دلیل خاصی است که در این مورد حرجی بودن در حق زن وارد شده. به منزله اینه. هر جا دون حساب در جواب از این اشکال که به لازم اطلاق نمیتوان اخذ کرد، هر جا مورد از مواردی باشد که احتمال عدم شمول نسبت به این مورد داده نشود، هر جا احتمال عدم شمول داده نشود، اونجا تمسک به لازم صحیح است. ولی اگر احتمال داده بشه که اون دلیلی که وارد شده اطلاقش مال بقیه موارد شامل این مورد نمی شود. اگر این احتمال داده بشود، که ما این که در محل کلام هم همینه دیگه، در محل کلام این که امام بفرماید اخلال ان جهلن مشکلی ندارد، ضرری به صحت صلات نمیزند، احتمال این باشه که مال فراغ و مال التفات بعد از فراغ باشه، شامل التفات در اسناد نشه. چون در این مورد احتمال عدم شمول وجود دارد، تمسک به اطلاق، تمسک به دلیل در مدلول التزامیش، اون یعنی در لازم اطلاق، ممکن نیست. این اشکال مرحوم آقای حکیم که در مقام وارد میشه، ولی تمامیت این اشکال و ورود این اشکال متوقف بر این هست که ما در تقریب استدلال به صحیح علی بن جعفر اون سه تا مقدمه را دخیل بدانیم، یعنی مفاد صحیح علی بن جعفر فقط صحت من حیث الاخلال عن جهلن باشد، فقط مفادش این باشد. ولی در کلام مرحوم آقای خویی استدلال به صحیح علی بن جعفر و همینطور در کلام مرحوم آقای تبریزی استدلال به صحیح علی بن جعفر به نحوی تقریب شده که فقط دو تا مقدمه داره، مقدمه سوم رو نداره، احتیاج به مقدمه سوم نداره، و اون اینه که این روایت به اطلاقش شامل التفات در اثنا می شود، اونم التفات در اثنایی که در حال التفات هم خلل وجود دارد، ولی اون چه که از روایت استفاده می شود صحت صلاتی است که به یدش هست، صحت صلاتی که به یدش هست، نه که این صلاتی که به یدش هست این صلات قابل تصحیح است، قابل اتمام و صحیحه، نه اینکه این صلات از جهت خلل قبلی. با توجه به اینکه صحت، با توجه به اینکه صلاتش به ید، صلاتی که به ید مصلی در مقام هست از یک طرف مسبوق هست به اخلال به سرد ان جهلن، از طرفی مشتمل هست بر اخلال به سرد ان استرارن، با توجه به این نکته صحیح علی بن جعفر اگر اطلاق داشته باشد این صلات را با همین کیفیت، همین صلاتی که به یدش هست او را تصحیح میکنه. وقتی اون را تصحیح کرد دیگه احتیاج به مقدمه ملازمه عرفی و اینها نیست، خود همین صحیح علی بن جعفر با همین دوتا مقدمه مدعا را اثبات میکنه. بسم الله علی محمد و آله الطاهرین.